أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر یادمون باشه جناب شیخ فرمودند که مشتری یه سری ضررهایی رو میبینه علاوه بر ضرری که به نسبت به عین مالی که از دست داده پیدا میکنه. یه وقت اون بود که اینو بحث کردیم، یعنی بنده مشتری، شما بایع غاصب، آمدی به من اینو فروختی، من یه دفعه کلمو برگردوندم دیدم مالک اصلی آمد ماژیک رو گرفت و برد. خب یه ضرری هست که از این باب متوجه بنده میشه، اون ماژیک از دست من میره، 1000 تومان در مقابل اون ماژیک بنده به شما داده بودم. حالا من آیا میتونم بیام از شما بگیرم یا نه، بحثایی بود که در گذشته مورد نظر قرار گرفت. اما یک وقت هست که یک سری ضررهای دیگری را مشتری ما میبینه. گفتیم اینها 3 صورت داره. یک وقت عین تلف شده و مشتری ضامن بیش از قیمت مسمى شده. اینا را جلسه گذشته توضیحش رو دادیم، امروز فقط یادآوری میکنیم. این ماژیک رو که شما به منده فروختی، من اینو تلفش کردم، مالک اصیل آمد بالا سر بنده گفت یالا مال منو بده. گفتم ببخشید تلف شده. گفت خب پولشو بده. من دست کردم 1000 تومانم به ایشون دادم. گفت 1000 تومن چیه؟ این 5000 تومن تو بازار قیمتشه. حالا من و شما با هم دیگه 1000 تومن معامله کرده بودیم، بنده 4000 تومنم الان بیش از قیمت المسمایی که من و شما با هم معامله کرده بودیم به اون بیچاره، به اون مالک اصیل دادم. بنابراین این وسط برفرضی هم که بنده مراجعه کنم به شما 1000 تومن رو بگیرم، بازم 4000 تومن این وسط ضرر کردم. اینو کی باید جبران بکنه؟ تکرار میکنم، من و شما با هم معامله کردیم، شما غاصب دزد، بنده مشتری جاهل، از شما این ماژیک را به 1000 تومن خریدم. با خودم هم گفتم به به چه قیمت مناسبی، این ماژیک 5000 تومن تو بازار می‌ارزه، ولی خب 1000 تومن از شما خریدم. 1000 تومن که از شما خریدم تلف شدین. مالک اصیل آمد گفت یالا مال منو بده. گفتم تلف شده. گفت پولشو بده. چقدر پولشو دادم؟ 5000 تومن دادم. بر فرض که من بیام به شما هم مراجعه کنم، من و شما با هم رو قیمت المسمى معامله کرده بودیم، 1000 تومان از شما بگیرم، 4000 تومان دیگه این وسط باقی میمونه که من نمیدونم باید چیکار کنم، از کی بگیرم. منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات، یعنی عبارتش این بود مالا یرجع و فی مقابلهی نفع. اون منافع مستفاد اینه که یه خونه ای رو بنده از شما یه غاصب دوست خریدم، رفتم توش نشستم 1 سال زندگی کردم، بعد مالک اصیل آمده خونه رو از من گرفته. خیلی خوب، من میام پیش شما پول خونم رو میگیرم. مالک اصیل میگه تو 1 سال تو این خونه زندگی کردی، چی شد پول منو بده؟ 1 سال اجاره باید بدی. خب این من 1 سال اجاره رو باید چیکار کنم؟ اینم یه سوال. منافع غیر مستوفاد یعنی مالا یرجع فی مقابل. من اومدم خونه رو رنگ کردم، خیال کردم خونه خودمه، شروع کردم رنگ کردن، مالک اصیل سرکلش پیدا شد، آمد گفتش که یالا خونه رو بده. خب خونه رو دادم، اومدم پول خونه رو از شما برفرض گرفتم، حالا پول این رنگ رو از کی باید بگیرم؟ در جلسه گذشته گفتیم در اینجایی که منافع غیر مستوفاد هست، یا به عبارت دیگه مالا یرجع فی مقابلهی نفع، اون نفعی به من نرسیده در مقابلش، اینجا گفتیم مشتری به بایع فضولی مراجعه می کند. میاد سراغ بایه فضولی میگه تو سر منو کلاه گذاشتی؟ من خیال میکردم خونه خونه خودم شده، رنگش کردم، تو سر منو کلاه گذاشتی، باید پول این رنگ کردن رو هم بدی. چون من نمیخواستم رنگ بکنم. بریم سراغ منافع مصطفات. حالا امروز میخوایم این مورد رو بررسی بکنیم. حکم صورت ثانیه. حکم صورت ثانیه. جناب شیخ میفرمایند که در اینجا دو قوله، در این که میفرمایند که اقوا رجوع مشتری به بایع غاصب است. اگر چه دو تا قول مطرحه، دو تا وجه مطرحه، یکی این که میتونه رجوع کنه، یکی این که نمیتونه رجوع کنه. حالا وجهی که جناب شیخ نگفتن من یه اشارهی بهش بکنم. شیخ میگن دو وجهه، یک گروه هم هستن که میگن نمیتونه مراجعه کنه. ریشه اون بحثی که میگن نمیتونه مراجعه کنه به خاطر اینه، میگن آقا این منافع مستوفاته، این اگر یک سال توی خونه خب نشسته، بالاخره یک سال توی خونه نشسته، نفعشو برده، حالا پولشو باید بده دیگه، برای چی بره سراغ بایع غاصب؟ بایع غاصب بله کلاهبرداری کرده، کلاه گذاشته، خونه رو گرفته، خب میره پول خونه ای که داده رو میده، ولی بالاخره یک سال نشسته و از این منافع استفاده کرده. وقتی از این منافع استفاده کرده دیگه معنا نداره بگیم بریم پولشو بگیره، یعنی هم استفادهش هست هم پولش هست، میگن نمیشه. اما جناب شیخ میگن که نه، به نظر ما مشتری در اینجا هم باز به آیه غاصب مراجعه میکنه، میگه آقا مرد حسابی تو سر من کلا گذاشتی، من فهم میکردم خونه خودمه با خیال راحت نشستم توش، یا من فهم میکردم ماشین ماشین خودمه نشستم باش مشهد رفتم، اگه ماشین ماشین خودم بود اصلا مشهد باش نمیرفتم، اگه میدونستم واسه هر روزی که از این ماشین استفاده کردم باید پول پرداخت بکنم بنده مشهد نمیرفتم که. ولی خب حالا الان فکر کردم ماشین خریدم، زن و بچه رو سوار کردم، رفتیم از راه شمال رفتیم مشهد، این پولو تو باید به من بدی، تو سر من کلاه گذاشتی، اگر میگفتی که مال مال تو نیست بنده هیچ وقت همچین کاری نمیکردم، همین حرم حضرت معصومه سلام به امام رضا میدادم. پس این اقوا، جناب شیخ میفرمایند رجوع مشتری به بایع غاصب است. خب ادله و مؤیدات، یه سری دلیل و یه سری مؤید ما داریم که بر همین مطلب دلالت داره. دلیل یا بگیم مؤید اول، یک، بزرگترین فقهای شیعه بر چنین عقیده ای هستند. خب این خودش خیلی مؤید بزرگیه. وقتی در یک مسئله شیخ طوسی رو ما داریم، وقتی علامه رو داریم، وقتی محقق رو داریم، وقتی شهیدین رو داریم، وقتی اینها در یک مطلبی استوار هستند، خب آدم خیلی مطمئن میشه که اگر یک سری دلیل هم در مسئله هست، یک سری مؤید هم در مسئله هست، اینا خیلی برای انسان قوت قلب ایجاد میکنه. دلیل دوم قاعده غروره. دو، قاعده غرور. نکته جالب همینه دیگه، قاعده غرور چی بود؟ المغرور یرجع الی من غره، مغرور مراجعه میکند به کسی که او را فریب داده، او را در واقع غره. نکته جالب در بحث قاعده غرور اینه که در مثل مثال ما و مسئله ما، اتفاق فقها بر اجراء این قاعده است، لذا میتونیم از اتفاق اونها در مثل، وقتی القاء خصوصیت بکنیم دیگه قیاسی در کار نیست، یا عدم خصوصیت بکنیم دیگه قیاسی در کار نیست، بگیم اینجا هم اتفاق باید داشته باشن. کدوم مسئله؟ تو مسئله در مثال ما، تو مسئله من قدم طعام الغیر الى غیره فاکله، اگر کسی تقدیم بکند طعام دیگری را به دیگری، اون نفر دوم بخوره. بنده آمدم الان، اومدم گفتم آقا من یه دونه فرض کنید آب نبات در جیبم هست، آب نبات رو دادم به شما، شما هم خوردی. بعد آقا که از در آمد گفتم آب نبات من کو؟ من گفتم آقا بنده دادم به ایشون خورد. حالا آیا ایشون میتونه بیاد سراغ شما بگه آب نبات منو تو خوردی؟ فقها گفتن، همشون گفتن در این مسئله المغرور یرجع الی من غره، من تو رو فریب دادم گفتم بیا این آب نبات مال منه بخور. مالک به داخل، مالک باید که بیاد گردن من رو بگیره بگه تو فریب دادی من رو. خب حالا این مسئله چه فرقی با مسئله ما میکنه؟ اینم منافع مستوفات، شما بالاخره آب نبات رو خوردی، الان در معده مبارکه هست و کالریش به وجود زیجود حضرت عالی رسیده. خب وقتی اینطوری هست دقیقاً مثل مسئله ماست. مسئله ما اینه، آمده یه خونه ای رو داده، شما یه سال توش نشستی، اینجا یه آب نباتی داده شما خوردی. در این مسئله دومی، من قدم طعام الغیر الی غیره فاکله، جمیع فقها ما به قاعده غرور تمسک کردن، گفتن این آقا که از در وارد شد گفت آب نبات من کو، باید بیاد گردن منو بگیره نه گردن شما رو. شما چه میدونستی؟ فکر کردی یه نفر آب نبات به داده، فکر کردی مال خودشه. من هم مثلا گفتم مال منو گرفتی خوردی. این مسئله مثل مسئله ماست. وقتی فقها در اون مسئله اتفاق دارن به جریان قاعده غرور، در مسئله ما هم طبیعتاً همین اتفاق هست. سه، قاعده نفی ضرر. خب همون که میگفت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این قاعده نفی ضرر هم ممکنه ادعا بشه که در ما نحن فیه جاریه. ممکنه بگن که حکم به عدم رجوع موجب ضرر عظیم بر مشتری است. حداقل ببینید، ولو در تمام موارد نیز ضرر صادق نباشد، قطعا در بعض موارد ضرر ثابت است و عنوان اضرار بر بایع غاصب منطبق می باشد. شیخ می‌فرماید ببینید یه مثالی ما بزنیم طبق بعض از شروع و حواشی که این مثال رو زدن. گفتن شما رفتی یه باغی خریدی، این باغ را به 1000 درهم مثلا خریدی، در طول مدت به اندازه 5000 درهم میوه از این باغ استخراج کردی و بالاترش رو من اضافه کنم، شما آدم خیری هم بودی، این در باغ رو باز کردی گفتی مردم بیان بخورن و برن، بعد معلوم شد که ای بابا اصلا این مال مال تو نبوده، اون کسی که این باغ را به تو فروخته سرت کلا گذاشته، این باغ بال مردم بوده. حالا اگر ما بیایم بگیم شما علاوه بر این 1000 تومانی که باید مالک اصلی بدی، خب عیبی نداری میری از دوز میگیری، باید 5000 تومنم پول این منافع مستوفات را بدی. کدام منافع؟ منافعی که من روحم هم خبر نداشتم، مال مال من نیست، من دارم از مال غیر، تو سر منو کلا گذاشتی گفتی مال خودته، من شروع کردم به بخشش، اینجا ضرر عظیمی ممکنه که متوجه عرض شود خدمت شما که مشتری بشه. لذا ممکنه بگیم قاعده ضرر هم یا نفی ضرر هم در اینجا جریان پیدا میکنه. وقتی میگیم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی من مشتری یک جوری احکام اسلام تشریع شده که کسی ضرر نباید بکنه. احکام اسلامی ضرر نداره. اگر ما بگیم نه اینجا حق ندارد مشتری رجوع بکند، اینجا ضرر عظیمی متوجه همش. حالا این رو به عنوان معید یا دلیل میشه پذیرفت. اگر گفتی نه اینجا ضرری نیست، کما که بعضی گفتن، گفتن چون غرض به او رسیده، بالاخره این آمده و چه بسا این میوه ها رو فروخته باشه، یه مقدارشو پولشو گرفته باشه بیاد داخل، یه مقدارشو پولشو گرفته باشه، یک مقداریشو حالا بالاخره بخشش کرده، ثوابی گیرش خواهد آمد، این در مقابلش نفعی گرفته، اینجا ضرر دیگه برش صدق نمیکنه. اگر گفتی ضرر صدق نمیکنه، این سومی میشه معید. اگر گفتی ضرر صدق میکنه، خب نفی ضرر شاملش میشه. لذا ما از اساس آمدیم این رو به عنوان ادله و معیدات مطلب گرفتیم. به اینجا که میرسیم، میایم سراغ بررسی کلام صاحب ریاض. ببینیم صاحب ریاض چه فرموده، شیخ در پاسخ به صاحب ریاض چه میگه، صاحب جواهر این وسط چه گفته، شیخ در پاسخ به صاحب جواهر چه گفته، و بعد نتیجه گیری. یعنی 5 تا بحث رو اگر حالا درست تو ذهنم بوده باشه ما باید پشت سر هم بریم. یعنی اول بیایم کلام صاحب ریاض، بعد جواب شیخ، بعد جواب صاحب جواهر، بعد اشکال شیخ به صاحب جواهر، بعد نتیجه، که این نتیجه یه دونه الف داره یه دونه ب، که احتمالاً الفشو میرسیم بخونیم، بش رو نمیرسیم، اگه خوب بخونیم به الف برسیم. بعد نمونه تا اینجا نگاه کنیم، بعد وارد این مراحلی که فهرستش رو عرض کردم بشیم. و اما ثانی، و اما مورد دوم، که اونجایی باشد که ما یختره موفی مقابل المنافع المستوفات. این غیر المستوفات، غیری که بغلش بعض از مال چاپ چیز داره، چاپ کنگره بغلش نوشته فی مقابل المنافع المستوفات، به نظر من این غیر غلطه دیگه. و هو ما غرمه مشتری فی مقابل نفع الواصل الی من المنافع و النماء، اون چیزی است که باید بپردازد مشتری در مقابل نفعی که به او رسیده از منافع و نماعاتی که بهش رسیده. صورت دومی که صورت ثانیه هست و توضیحش رو دادی. خب در اینجا ففر رجوع به ها خلافون، اختلاف وجود دارد در اینکه آیا میتونه مراجعه بکند یا نمیتواند به اون منافع و اون ما غرمه در واقع مراجعه کند. به کی مراجعه کند؟ در واقع به غاصب، به اون بایع غاصب. ولی به چی مراجعه کند؟ ببینید رجوع یکی به کی داره، یکی به چی داره. به کی مراجعه کند؟ قرار به اون غاصب دزد که حضرت عالی باشید در مثال مراجعه کنه. به چی مراجعه کنه؟ دیگه نه به اون پول این، بلکه به اون منافع مستوفاتش، به اون مثلا یک سال اجارهی که باید بازم پول در مقابلش بپردازه، نسبت به اون باید مراجعه کنه. ففر رجوع به ها خلافه، اقواها اختلافه، یعنی اقوالی وجود دارد که اقواها الرجوع هست وفاقا للمحکیه. خب ما اینا دیگه اومدیم وارد شدیم معیدات و ادله. معید اول موافقت بزرگترین فقهای شیعه است، وفاقا للمحکیه ان المبسوط شیخ و المحقق و العلامه فی التجاره، یعنی علامه در کتاب تجاره این بحث رو مطرح کرده، و الشهیدین و المحقق ثانی و غیرهم، و عن التنقیح ان علیه الفتوا. این یه مقدار اشعار به اجماع داره، ان علیه الفتوا اشعار به اجماع داره، ولو ازش اجماع به دستم نیادا، ولی بالاخره قوی تر از اینه که مثلا فتوای من اینه، اقوا اینه، مختار اینه، یا مثلا همین فقط بگه این است، حکم این است. نه میگه ان علیه الفتوا، یعنی وقتی میگه علیه الفتوا یعنی فتوا همه، اشعاری به اجماع داره. خب چرا دو لقاعدت الغرور المتفق علیها ظاهرن فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکلهو، به خاطر قاعده غروری که اتفاق شده است بر این قاعده غرور ظاهرن، یعنی ظاهرن اتفاق وجود داره در کجا؟ در مسئله شبیه مسئله ما، من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکلهو، کسی که تقدیم کند مال غیر را به غیر جاهلش فاکلهو، بنده به شما مال اون آقایی که از در وارد شد را دادم، پس تو خوردی، این آقا اگه بخواد مراجعه کنه سراغ تو نمیاد، تو میگه آقا من چه میدونستم، بعد به سراغ فقها همه گفتن درسته، بعد به سراغ بنده و یعیدو، بریم سراغ تایید مسئله و یعیدو، بله یعنی اتفاق ظاهر است، من نرفتم همشو ببینم، شیخ میگه نرفتم هم دقیقا نگاه بکنم که آیا همه فقها ها همه حرف زدن یا نه، ظاهرا اتفاق وجود داره، قیده برای اتفاقه، تایید میکند همین رجوع را قاعده نفی ضرر، فإن تغریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه الى من غره في ذلك ضرر عظیم. همانا تغریم یعنی بگیم باید پولو بده، کی؟ کسی که اقدام کرده است بر اتلاف چیزی، بستان مال خودم بود دیگه، من شروع کردم میوه‌هاش را اتلاف کردم، خوردم، بخشیدم، این که به من بگی باید پول میوه‌ها را بدی به صاحب اصلی، تغریم بکنی من را که اقدام کردم بر اتلاف چیزی، خب من دون عوضن، من هنگامی که اتلاف میکردم فکر نمیکردم باید عوضی پرداخت کنم، اتلاف وقتی اتلاف میکردم اتلاف من دون عوض میکردم، یعنی من میوه ها را میبخشیدم میخوردم، در خونه اگر استفاده میکردم نشسته بودم تو خونه داشتم استفاده میکردم از خونه، فکر نمیکردم باید در مقابلش پولی پرداخت بکنم، اینی که بگی بنده باید پول پرداخت بکنم در حالی که بنده مغرور هستم از ناحیه شما، من آخر که شما باشی، چجوری مغرور هستم؟ به ان لهو ذالک مجانن، تو سر من کلا گذاشتی گفتی برای من است این مجانن، من خیال میکنم خونه مجانن مال من، یعنی منافع مال من، خونه رو که پولشو دادم، تو وقتی گفتی خونه مال خودمه وقتی به من فروختی در واقع منو مغرور کردی، منو فریب دادی که من الان فکر کردم منافعی که دارم از این خونه استفاده میکنم یا از این باغ میوه هایی که دارم میخورم و میآشامم و اسراف نمیکنم این را چیه؟ مال خودمه، هیچ عوضی در مقابلش نیست. خب حالا از یک طرف فإن تغریم، بگی به من باید پول این میوه هایی که اتلاف کردم من به مالک اصلی بدم، من دون الحق به رجوعه الى من غرهو، حقم ندارم رجوع بکنم به کسی که مرا فریب داده که شما باشی، فی ذالک ضرر عظیم، در این مسئله یک ضرر عظیم، پس نفی ضرر میگیردش. یه بار دیگه ها عبارت رو قشنگ میخونم، فإن تغریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخر، چجوری مغرور شده از طریق دیگری؟ به ان له ذلک مجانا، من خیال میکردم تو به من وقتی فروختی اینو گفتم مال خدا، من فکر میکردم مجانا مال منه، از یک طرف بیای تغریم بکنی، از یک طرف من دون الحکم به رجوعه الى من غره، من دون اینکه حکم بکنی به رجوع مشتری، هی میخور بهمون من اقدم که مشتری باشه توی یه مرحله، من باشم تو مثال خودمون، الا من غره فی ذالک ضرر، در این مسئله ضرر عظیمی است که در اسلام نفی شده از ضرر، و مجرد و رجوع وضعی الی لایت و از ضرر، این نکته اساسی بحث است که جناب شیخ با سرعت ازش رد میشه، میگه و این که بنده به من بالاخره منافع رسیده این موجب نفی ضرر نمیشه، و مجرد و رجوع عوض این چیزی که به دست آوردم، این منافعی که به دست آوردم الیه، یعنی به مشتری، ضرر را دفع نمی کند، عوض اون شیء، هیو رو بزن به شیء. خب بنده اینجا آقا بحثمون حواستون باشه، بحثمون در مورد منافع مستوفاته. منافع بنده منافعی استفاده کردم، میوهی بالاخره خوردم. شیخ میگه اینی که بگی رجوع کرده است بالاخره عوض اون شی به من که منفعتش باشد، این ضرر را دفع نمی کند، خصوصا در بکیفکان. حالا اگر به طور مطلق هم این حرف رو نزنیم، بعض جاها انومنی داشته باشید شما، فصدق الضرر و اضرار الغاره به مما لا یخفا، صدق ضرر و اضرار غار به این مشتری از اون چیزهاییست که مخفی نیست، خصوصا فی بعض الموارد، خصوصا در بعض از موارد که واقعا میشه گفت اون غار که شما باشی اضرار کردی به من. فرض بفرمایید، مثالش رو گفتم دیگه، یه بستانی هست بیش از حدی که مثلا ما با هم خرید و فروش ملکو کردیم به من مال داده. حالا شما بیا بگی علاوه بر این که این پول ملکو باید به مشت به بای اصلی بدی، باید پول میوه‌هارم همه رو که تو این چند سال من استفاده کردم بدم، بعد من بیام سراغ توی کلاهبردار تو فقط پول زمین رو به من بدی. خب من این وسط 4-5 هزار دینار، درهم، ریال، هر چی میخوای حساب کنی، پول دوباره باید به مالک اصیل بدم. تو سر من کلاه گذاشتی گفتی این مال مال منه، چرا من باید از جیب خودم بدم؟ من خیال میکردم پول مال خودمه. اینجا ها مسلمن ضرر عظیم صدق میکنه، و وقتی ضرر عظیم صدق کرد قاعده نفی ضرر هم جاری میشه. این تا اینجا باشه. نه باشه، من احسن تو، من اگر میخواستم خودم بشینم نمیرفتم تو خونه 200 متری 300 متری بشینم. من اگر میخواستم اجاره بکنم، من آقا 20 سال طلبم، پولامو دارم جمع میکنم برم این خونه بخرم. من اگه بخوام اجاره کنم، بله این توان رو دارم همین الانم برم تو مثلا خونه روبروی اجاره کنم، ولی الان طلبه ها دارن کجا میرن زندگی میکنن؟ تای پردیسان. چرا؟ بخاطر خونه ملکشون بشه. من اگر میخواستم خونه اجاره بکنم نمی اومدم اینجا اجاره کنم، میرفتم یه جای پرت اجاره میکردم که این پولامو جمع کنم بعدا برم یه جای پرتر در پرتیسان خونه بخرم. حالا الان من خیال میکردم با این مبلغ تونستم اینجا خونه بخرم، اونم خریدم. بعد شما بیا بگی اجارهش هم باید بدیم، من فکر میکردم الان که دارم توی خونه استفاده میکنم دیگه مال خودم مجانی دارم استفاده میکنم، این مسلما این در این موارد ضرره. من اگر میخواستم اجاره بکنم نمیومدم اینجا اجاره کنم که مایی 1,000,000 تومان بعد اجاره بدم، میرفتم یه جایی که مایی 200 تومان اجاره بدم که بعد پولامو جمع کنم بعدم بتونم یه خونه بخرم. اینم هست. درسته من از منافعش استفاده کردم، ولی تو سر من کلاه گذاشتی بالاخره. من به خودم بود نمیومدم اینجا بشینم. این از این. بریم سراغ حالا این چند مرحله‌ای که داریم و باید مورد بررسی قرار بدیم. صاحب ریاض چی گفته؟ صاحب ریاض فرموده که قاعده غرور تنها در جایی جاری می شود که قاعده نفی ضرر نیز جاری شود. چرا؟ للعدلت الخاص و الاجماع. این تو پرانتز بدونید. ایشون اومده گفته چون ما یه سری ادله ما داریم که به ما میرساند که قاعده غرور خود به خود نمیتونه جاری بشه، هر جایی که غرور و کلاهبرداری باشه زمان نیست. کی قاعده غرور جریان پیدا میکنه؟ وقتی که قاعده غرور با قاعده ضرر هر دو با هم کنار هم قرار بگیرن، یعنی از اون غرور ضرری ناشی بشه. و قاعده نفی ضرر، این قاعده نفی ضرر در ما نحن فیه جاری نیست لوصول منافع الیها الی، بخاطر اینکه منافع به او رسیده. همین بحثی که الان با هم داشتیم، بخاطر اینکه منافع آقا حتی تو اون بحث بستان، خب بالاخره این میوه ها را چیکار کرده؟ خورده، اعطا کرده، بالاخره پول حتی در مقابلش گرفته باشه، لوصول المنافع الی، پس وقتی قاعده نفی زدن منافع جاری نیست، پس قاعده غرور نیز جاری نیست. این که شد معلوم میشه دلیلی بر رجوع مشتری به بایع قاصر موجود نیست. این کلام صاحب ریاض. شما داشتید دلیل می آوردید، اولی که هیچی، بزرگترین فقهاش خب بگم خودشون تاج سر، حرفشون به ما مربوط نیست. قاعده غرورم وقتی جریان پیدا میکنه که این سومی باشه، سومی هم جریان پیدا نمیکنه، پس دومی و سومی هم هوا میشه. مرحله دوم، جواب شیخ. شیخ میفرمایند که ضرر در ما نحن فی صدق میکند، پس قاعده نفی ضرر جاری است، پس قاعده غرور جاری است و کلام صاحب ریاض حتی طبق مبنای خودشان کامل نیست. شیخ می‌فرماید که به همون بیانی که گفتیم و خواندیم، ضرر هست. وقتی ضرر آمد، شما گفتید قاعده غرور تنها در جای جاری میشد که قاعده نفی ضرر بیاد. وقتی ضرر باشه قاعده نفی ضرر میاد، وقتی قاعده نفی ضرر بیاد طبق مبنای خود شما قاعده غرور هم میاد. لذا حرف شما حتی طبق مبنای خود شما جریان پیدا نمی کنه و کامل نیست. جواب صاحب جواهر. صاحب جواهر چی فرموده؟ صاحب جواهر گفته که آقا اصلا حرف صاحب ریاض در این قسمت که قاعده غرور تنها در جای جاری می شود که قاعده نفی ضرر نیز جاری می شود غلطه. ببینید قاعده، صاحب جواهر گفته قاعده غرور مبتنی بر قوت سبب بر مباشر است و ربطی به نفی ضرر ندارد. صاحب جواهر فرموده آقا شما حرفتون بیجاست. چرا؟ به خاطر این که شما اومدی گفتی قاعده غرور تنها در جایی جاری میشه قاعده نفی ضرر باشه. نه، قاعده نفی غرور میتونید مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اقوائیت سبب بر مباشره. جایی که سبب بر مباشر اقوا باشد، چشم عقلا میره سراغ سبب. شما دست منو بگیر بلند کن بزن به تخته، صدایی که حاصل بشه چشم عقلا نمیاد سراغ بنده، چشم عقلا میاد سراغ شما، چون شما دست منو گرفتی زدی. لذا وقتی چشم عقلا میره سراغ سبب، زمانی هم اگه قرار باشه ثابت بشه میره سراغ سبب. بنابراین جناب صاحب ریاض، حرف شما حرف بیراهی است که میگید قاعده غرور باید با قاعده نفی ضرر کنار هم باشه، بلکه ابتناع قاعده غرور بر قوت سبب بر مباشره. لذا قوت سبب بر مباشر هست، یعنی سبب بر مباشر اقواس. وقتی سبب بر مباشر اقوا شد، قاعده غرور هم میاد، چون اون مبتنی بر اینه. اشکال شیخ بر صاحب جواهر. این دیگه چیزی صاحب جواهری وسط نداشته باشه که برگردیم. و اولا جناب شیخ می‌فرماید که اولا صرف ابتناع قاعده غرور بر قوت سبب بر مسبب نمی‌تواند جوابی بر
صاحب ریاض لحاظ شود. صرف این جمله نمیتونه جواب باشه. چرا؟ زیرا صاحب ریاض ابتناع را منکر نشده، بلکه به واسطه ادله خاصه و اجماع قائل به اختصاص جریان قاعده غرور شده است.
خوب دقت کنید، صاحب ریاض نگفته قاعده غرور بر قاعده غرور بر قوت سبب بر مسبر مباشر مبتنی نیست، که شما بگید نه خیر آقا قاعده غرور بر او مبتنی است. صاحب ریاض میگه بله، قاعده غرور بر قاعده قوت سبب بر مباشر استواره، اما ما یک سری روایات داریم، روایات خاص، اجماع داریم که این ابتنا کافی نیست، فقط و فقط در جایی است که با قاعده نفی ضرر هم همراه باشد، یعنی علاوه بر اینکه ابتنا به اون دارد در مقام اجرا و جریان باید با نفی ضرر هم همراه باشه، با هم دیگه قابل جمعه. شما فکر کردی همین که بگی ابتناع قاعده غرور بر قوت سبب بر مباشره حل شد مسئله؟ نه، صاحب ریاض هم میگه بله قاعده غرور مبتنی بر قوت سبب بر مباشر هست، اما ادله ما داریم، اجماع داریم که میگه این قاعده که مبتنی بر اینه وقتی میخواد جریان پیدا کنه فقط و فقط در جای جریان پیدا میکنه که نفع ضرر هم باشه. اصلا این حرف شما ردیه ای نشد بر جناب صاحب ریاض. این اولا. ثانیا، این که مسئله را بر مسئله یا به مسئله قاعده غرور را اینطور، این که قاعده غرور را صرفاً بر قوت سبب بر مسبب مبتنی بدانیم و همین ابتناع را کافی بدانیم کلام کاملی نیست. از اینجا وارد بحث دقیقی میشیم. شیخ میفرمایند که صاحب جواهر خیال کرده همین که بگه قاعده غرور مبتنی بر قاعده قوت سبب بر مباشره دیگه خیال ما راحت میشه، همین کافیه دیگه، در ما نحن فیه که شما آمدی سر من کلا گذاشتی، ماجیک به من فروختی، حالا من ماجیکم گم شد، ماجیک ازش استفاده کردم، تو این ما نحن فیه کافیه، میتونیم دیگه بریم سراغ قاعده غرور، در حالی که مسئله به این سادگی نیست. ببینید تا اینجا عبارتمون رو، فما فی الریاض من انه لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر المفقود فی المقام لوصول العوض الی المشتری لا یخلو عن شیء. فادره، یعنی با توجه به این که دانستی که ضرر اینجا ثابته، ضرر ما داریم، صدق میکنه عنوان ضرر، پس دیگه قاعده نفی ضرر هم جاری میشه. وقتی اینو دانستی حالا معلوم میشود که اونچه که از ریاض نقل شده از این که دلیلی بر قاعده غرور نیست اگر منطبق با قاعده نفی ضرر نشود که در ما نحن فی هم نمیشه، چرا مفقود است در مقام قاعده نفی ضرر؟ چرا ضرر مفقود است در مقام؟ به خاطر لبصول العوض علل، به خاطر اینکه اون غرض و اون عوض به مشتری رسیده، بالاخره تو خونه نشسته منفعت خونه رو برده، پس ضرر نیست. وقتی ضرر نیست دیگه قاعده نفی
ضرر نیست، وقتی قاعده نفی ضرر نیست قاعده غرورم نیست. خب ولی با توجه به مطلبی که ما بالا گفتیم که نخیر اینجا ضرر هست، پس قاعده نفی ضررم هست، پس معلوم میشه کلام صاحب ریاض لا یخلوشه از اشکالکی خالی نیست. سغربیان اشکال میکنی، انگار تا اینجا جناب شیخ کبرای فرمایش را پذیرفته که بله قاعده غرور باید با قاعده نفی ضرر همراه باشه، اما سغربیان اشکال میکنه. صاحب ریاض گفته در مانه نفی ضرر نیست، شیخ میگه در مانه نفی ضرر هست. صاحب جواهر دقت بفرمایید، صاحب جواهر کبرویان اشکال کرده. صاحب جواهر گفته آقا اصلا من قبول ندارم که قاعده غرور بعد با قاعده ضرر نفی ضرر همراه باشه، بلکه اگر حتی قاعده غرور خالی هم باشه چون مبتنی بر مسئله قوت سبب بر مباشر هست همین کافیه. پس اشکال شیخ تا اینجا که ما اشکال شیخ رو بیان کردیم سغرویه، اشکال صاحب جواهر کبرویه. خب پس اشکال سغروی تمام شد. این مضافاً جناب شیخ وارد کلام صاحب جواهر میشه. شیخ شکل بحثش اینطوریه، انگار میخواد اشکال صاحب جواهرم بیاره بغل اشکال خودش بذاره، بشه دو تا اشکال سغروی کبروی. بعد ولی میاد اشکال دومی رو که اول گفت مضافاً رد میکنه. لذا ما خیلی قشنگ اینا رو جدا کردیم، جواب شیخ و با جواب صاحب جواهر و اشکال شیخ با صاحب جواهر اینا رو قشنگ جدا کردیم. مثلا مضافاً الی ما قیل علی، مضافاً به اون چیزی که اشکال شده است بر این آقای صاحب ریاض، قائل این قیل کیه؟ صاحب جواهره. اضافه کن اشکال کبروی را، صاحب جواهرم گفته من منع مدخلیت الضرر فی قاعده الغرور، گفته ضرر در قاعده غرور مدخلیتی ندارد، میتواند قاعده غرور حتی بدون صدق ضرر هم جاری بشود. بل هی مبنیتون علا قوت سبب علی المباشر، بلکه قاعده غرور مبتنیست بر مسئله قوت سبب بر مباشر و تقدم سبب بر مباشر در زمان. خب جناب شیخ به نظر شما این حرف این قیل که صاحب جواهر باشد چه اشکالی دارد؟ میگه لاکن نهو لا یخلو من نظر، میگه این حرف و این اشکال صاحب جواهر خالی از نظر نیست، زیرا اولا لانهو انما یدعی اختصاص، لانهو یعنی صاحب ریاض ادعا نمود اختصاص دلیل غرور را از نصوص خاصه و اجماع اختصاص پیدا کرد به سور اختصاصش را، چه ربطی به ابتنا داره؟ حتی اگر بپذیریم که قاعده غرور مبتنی بر قوت سبب بر مباشر است، بازم همین صرف این بیان که این مبتنی بر اون است نمیتونه رد صاحب ریاض باشه، چون صاحب ریاض به وسیله ادله و اجماع داره میگه ولو اینکه قاعده غرور مبتنی بر قاعده تقدم سبب بر مباشر باشد، ولو باشه، ولی ادله ما داریم که آمده گفته این قاعده غروری که مبتنی بر اونه در جریانش تخصیص خورده، اختصاص خورده به جایی که نفی ضرر هم قاعده نفی ضرر هم جاری بشه. خب این صرف این که بگیم مبتنی بر اونه ردی بر صاحب ریاض نیست. و اما قوت و سبب علی المباشر، اما این که قاعده غرور را صرفاً بر قوت سبب بر مسبب بر ببخشید مباشر سبب بر مباشر مبتنی بدانیم، به همین ابتناع را کافی بدانیم، کلام کاملی نیست. این انشالله بحثش طولانیه، فردا مورد مطالعه مورد مداقه قرار میدیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.